فکر میکنن ای با. ببینم شما دوست دارید شغل مجازی داشته باشین، خیلی راحت از طریق اینترنت پول در بیارید. اینجا ما نشستیم که به شما ها یاد بدیم چجوری و از چه راههایی میشه کاسبی کرد. تازه بخشای متنوع اقتصادی دیگه هم داریم که به نوبت بهتون میگم. 15 دقیقه کولاک اقتصادی منتظر شماست به اسم پاراگراف، با ما همراه باشید.
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است. پاراگراف.
همه ما یه زمانی برای خودمون وبلاگ داشتیم و کلی هم باهاش پوز میدادیم تو جمع دوست و آشنا، میگفتیم آقا سری به وبلاگ ما بزنید مطالب ما رو بخونید. الان همه ما که زمانی وبلاگ داشتیم وبسایت هم داریم، کارمون هم تبلیغ میکنیم و اتفاقا داریم به درآمدهای بیشتری میرسیم. امروز میخوایم در پاراگراف خودمون بخش دوم کارآفرینی رو براتون پخش کنیم که کارش طراحی وبسایت بود، نونوایی و اینا. نه چیز همون وبسایت میگفتم، گفتم کارشون نون داره توش، میدونید فرقی هم نمیکنه، هر نونی دوست داشتید. بشنویم، درس بگیریم، یاد بگیریم. این بخش دوم همون کارآفرینه. سر زدیم به وبسایتشون.
سلام دوستان، من میلاد جعفری، کارآفرین و فعال در زمینه طراحی وب، با بخش دوم معرفی کسب و کار خودم با شما همراه میشم. امروز قصد دارم راجع به مشتریابی و ارتباط با مخاطب با شما صحبت کنم. دوستان، هر روز که کارمون رو شروع میکنیم به این فکر رو میریم که مشتری از ما راضی هست یا نه. اگر قرار هست که ما خدمات خوبی به مشتریارمون ارائه بدیم، لازم هست که فرایندهای کنترل مشتری، کنترل کیفیت و کنترل پروژه رو حتما سیستماتیک انجام بدیم تا احتمال خطاها به کمترین حد ممکن برسه. یکی از اتفاقاتی که واقعا باعث میشه خستگی از سر ما در بره اینه که موفقیت پروژه‌ای که کار کردیم رو ببینیم. یکی از موفق‌ترین پروژه‌ای که داشتیم وبسایتی هستش که در زمینه تحویل غذا و اقلام سوپر مارکتی میپردازه. به این صورت هستش که شما وارد وبسایت میشید، موبایلتون رو وارد میکنید و بعد از وارد کردن موبایلتون اسم فامیلیتون رو وارد میکنید، موقعیت خودتون رو وارد میکنید، نزدیکترین خیابان یا منطقه‌ای که در اون حضور دارید، تمامی رستوران‌ها و سوپرمارکت‌هایی که در اون محدوده وجود داره برای شما نمایش داد. به راحتی میتونید انتخاب کنید آیتم‌های مورد نظرتون رو و سفارش رو ثبت کنید. یکی از کارهایی که ما در شرکت برای جلب رضایت مشتری و افزایش کیفیت خدماتمون انجام میدیم اینی که بعد از انجام کارها یا در حین انجام کارها و پروژه با مشتری ارتباط میگیریم. سلام جناب گوگیپور.
سلام.
حال شما خسته نباشید.
برادر من
میلاد جعفری هستم، از شرکت تماس میگیرم خدمتتون.
بله جناب.
زنده باشی، بزرگواری. جناب گوگیپور، من در رابطه با پروژه شرکت شما تماس گرفتم خدمتتون که بپرسم لوگو و هویتی که برای شما طراحی شد و همچنین وبسایت، آیا شما راضی بودین؟ نظری دارین در این مورد که ما بشنویم و در خدمتتون باشیم؟
بله خب، همونطور که خودتون مستحضرید، برای طراحی لوگو یا همون نشان سازمان فراخوان زدید. با توجه به ارزیابی کیفی و فنی که صورت گرفت شما انتخاب شدید و طراحی سایت هم قطعا راضی از شما.
دوستان من، دنیا به سمت کسب و کارهای آنلاین رفته و ای کاش ما فضای مجازی رو برای رونق اقتصاد کشورمون جدی‌تر بگیریم.
خب دوستان عزیز، بورس چیه واقعا؟ کی خوب میدونه ها؟ کی خوب میدونه بورس چیه؟ از جون ما چی میخواد که از همون دوران بچگی اسمشو شنیدیم تا همین الان؟ بورس خوبه، اما به شرطی که شرایطش رو بدونیم. بخش بورس امروزمون رو بشنوید، شرایطش دستتون بیاد.
سلام، تو این بخش من راجع به بورس صحبت میکنم و کم کم دارم از پایه بورس و اتفاقاتی که توش میفته رو تعریف میکنم و میام جلو. حالا اگه دوست داریم بخش قبلی رو بشنویم، باید برین سراغ اپلیکیشن و سایت ایران صدا و برنامه های دو هفته پیش رو بشنویم. خب بریم سراغ بخش امروز که معرفی ارکان و نهادهای بورسیه و اولیش شورای عالی بورس. شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار اوراق بهاداره و مهمترین وظیفه اون تصویب سیاست‌های کلان و خط مشی‌های بازار و همینطور اعمال نظارت بر اجرای قانون بازار اوراق بهاداره. اعضای شورای بورس کیان؟ اعضای شورای بورس شامل وزیر امور اقتصاد و دارایی در سمت ریاست شورا، وزیر بازرگانی، رئیس بانک مرکزی، رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در سمت دبیر شورا و سخنگوی سازمان، 3 نفر خبره مالی از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و تصویب هیئت وزیران، و برای هر بورس کالایی 1 نفر خبره از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیری که اون کالا بهش مربوط میشه و با تصویب هیئت وزیران. اینا اعضای شورای عالی بورس هستن که سیاست‌های کلان و خط مشی‌های بازار رو به صورت کلی تدوین و تصویب می‌کنن.
وقتی این همه جنس ایرانی خوب تو بازار هست، خریدن جنس‌های خارجی واقعا خیانت به اقتصاد کشوره. ما یه مستندی رو می‌خوایم بررسی بکنیم با نام گل ایرانی. حرکت می‌کنه از کنار زمین، توپ رو ساد می‌کنه روی هوا، بازیکن بلند قامت یه ضربه سر توی دروازه گل 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 گل. آقا اون ببین اینم گل زدنه، آره، ولی گل فوتبال نیست. منظورمونی که تو زندگیمون با حرکت‌های اقتصادی و این حرفا گل بزنیم، برنده باشیم، امتیاز بگیریم از اون گلا. بله،
بررسی یک فیلم کوتاه. فیلم کوتاه گل ایرانی، کاری از محمد حسین امانی. این فیلم کوتاه داستان خانواده ای را روایت می کند که در هنگام پخش بازی فوتبال وارد فروشگاه لوازم خانگی می شوند تا خرید کنند.
سلام علیکم، خسته نباشید، بفرمایید، در خدمتتون
هستم. بنت یامی بگیری چای؟
قابل شما نگیره، 400.
بله.
میگم یکی دیگه قیمت مناسب دارم، اینو فوق العاده شاهکاره. یعنی خدا میدونه هر که بود راز میده. من خودم میرم خودم هم بره خونه همین هست.
کجا
میای؟ فوق العاده شاهکاره.
این فیلم با موضوع حمایت از کالای ایرانی داستان یک انتخاب را روایت میکنه.
آقا پسندت هه؟
هم بابا تو پسندم، آقا پول نمیدادم.
ببین جنس فروخته شده پس گرفته نمیشه، ندارم میگم.
زن پسندت هه؟ بزن تو بانک.
بده مالا که جنس ایرانی مخواه.
سریع شو بکن. بده فقط سریع باش. سریع تر آقا. آقا سریع باش.
چه باید
سریع باش. الان گول بده.
اینجا من چهر. هاشله داری بده بزن.
یه مالا
گل زده. بازی تموم شده، بچه ها رفتن تو رفتن، اما همچنان داره توپ وارد دروازه یه کره میشه. من نمیدونم از کجا توپ بیاد و تو دروازه کره میره.
آفرین به غیرت ایرانی و آفرین به فوتبال ایرانی. دست مریضات بچه ها، دست مریضات.
یوز
پلنگاره
ایرانی.
آقا این جنسه که برداشت
خارجی شده
من.
نه آقا
فقط ایرانی.
هر جنسه بگم اینا بذار بالا.
اینو جنس
خارجه ولی بازار مشترکه، بذارم بالا.
خارجی نمیخوام، فقط ایرانی آقا.
بگم من یه هفته یه جنس ایرانی دارم، بذارم بالا.
نه آقا
داری تعارف میکنی.
تعارف ندارم، پول ندارم دیگه.
هر جنسه سلام خانم، اینو جنس خارجی ولی بازار مشترکه.
ایران من، ایران من. آقا بعد زمانه ای شده دخل و خرجا با هم دیگه نمیخونه. البته خط فرق همیشه به همه ماها فشار آورده ها، اما میشه این خط رو یه کوچولو برد بالاتر. فقط باید بلد بود که چیکار کرد. توی این قسمت که اسمش راز بقای اقتصادیه، میخوایم بهتون کمک کنیم که جیبتون آخر ما خالی نشه.
راز بقای اقتصادی.
این قسمت یه بار بخر دیگه نخر. نام این جندار که در تصویر نمیبینید مشتری کوانتاکوالا است. این جندار همواره به همراه جفت خود و بچه هایش در بازارهای سمت پایین بیشه ها میچرخد و خرید میکند در حد بوندسلیگا. اما چی؟ چیزهایی که او میخرد همه بنجل است و فقط به درد یک بار مصرف کردن میخورد. همین چند وقت پیش از بساطی کنار رودخانه آمازون یک جفت کفش برای سمهایش خریده که هنوز دو هفته نشده از پهلو به فنا رفته و بوی بد آن به مشام دیگر موجودات جنگل هم میرسد و از این حیث بوی راسوهای بیشه را هم سفید کرده. جفت وی از این اتفاق نالان است و همیشه به او میگوید
ای مرد، کی میخوای پول به زور در بیاری و بدی بالای جنسای بنجل؟ یکم از کلاغ یاد بگی، همش دنبال جنسای اصل و نو براقه.
جفت نر وقتی این حرفها را میشنود به خودش قول میدهد که دیگر جنسهای بنجل چینی نخرد که مجبور نشود همه آیدیش را سر هر برج بدهد بابت خرید. بزرگان بیشه از قدیم الایام گفتند یک بار بخر دیگه نخر، که اشاره دارد به خرید جنس خوب و درجه یک. راز بقای امروز تمام شد. باز هم میایم سراغتون. بای.
میگه قله های موفقیت دور از دسترس ماست. جمله انرژی بخش خوب و معروفی است که میگه موفقیت لزوما صعود به نوک کوه و قله نیست. موفقیت واقعی حرکت شما از دامنه کوه. همین که شروع کنید خودش خیلی خوبه. سپاسگزارم از این که شروع شما با همین برنامه پاراگرافه. اپ ایران صدا رو فراموش نکنید. بهترین کیفیت صدا هر موقعی در دسترس شما تو جیبتون تلفن همراهو داشته باشید. این اپ رو هم داشته باشید، برنامه‌های رادیو جوان رو هم بشنوید. من مهدی مفیدی به همراه همه برای بچه‌های تیم پاراگراف شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپارم.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمی‌آید.
روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده، با شما همراه هستیم و ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه امروز دال باشید از رادیو جوان.
یه حرفه
فانتزیه،
نه از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
به نام خدایی که در همین نزدیکی است. خانم آقایان سلام بر شما. در 27 روز از خرداد 1399 هجری خورشیدی من صدیقه مرادین افتخار رو دارم که به اتفاق مصطفی قهرودیان صدا بردار آزاده شبابی هماهنگی و زهر عبدالرحیم تهیه کننده در 30 دقیقه پیش رو همراه شما دوستان عزیز باشیم.
سامانه پیامکی ما 3881، دو شماره تلفن 224000 2265 2321 شماره های ماست و میتونید ما رو در فضای مجازی دنبال کنید به نشانی dal_88. عقب افتادن مناطق آزاد کشور از طرح‌های توسعه خودشون و نیمه کار موندن پروژه‌ها در این مناطق یکی از مشکلات جدی این مناطقه. مهمترین عامل در بروز این مشکل هم کمبود نقدینگی و ناتوانی این مناطق در جذب سرمایه‌های لازمه. مناطق آزاد در بودجه‌های سالانه کشور ردیف بودجه ندارن و به صورت درآمد و هزینه اداره میشه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که در سالهای گذشته برخی از این مناطق به استفاده از ابزارهای مختلف برای تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای خودشون اقدام کردن. استفاده از تسهیلات بانکی، عرضه اوراق سکوک که یکی از همین روش‌هاست. در دال امروز به موضوع تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در مناطق آزاد می‌پردازیم.
چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دال. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان دار.
باعث افتخار ماست که شما روی موج اف ام ردیف 88 همراه هستید با شبکه رادیوی جوان و برنامه زندگی دال. اما اگر در ساعات دیگری از شبانه روز میخواهید این برنامه رو بشنوید، لطفاً اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید و از طریق آرشیو زمانی اپلیکیشن ایران صدا برنامه های رادیو جوان خاصه دال رادیو جوان رو هم بشنوید. 12:18 است و موضوع امروز ما تامین مالی پروژه های توسعه‌ای در مناطق آزاده. DA4L_88 آدرس ما در فضای مجازی است. شماره های تلفن ما 2265-2321-224000 و سامانه پیامکی ما 3881. اگر سوال و دغدغه‌ای راجع به موضوعمون دارید حتما با ما در میون بگذارید. دو مهمان عزیز و گرانقدر دارم تلفنی در استودیوی شبکه جوان. جناب آقای غلام حسین مظفری سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه.
خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، من هم سلام عرض میکنم و آرزو میکنم که انشالله ساعت و اوقات خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم. شما دکتر غلام حسین مظفری، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد کیش. اما مهمان دیگری دارم، دکتر سید روح الله حسینی مقدم، عضو شورای عالی بورس. آقای حسینی مقدم سلام بر شما، روز شما هم بخیر.
منم خدمت شما عرض سلام دارم، یه سلام ویژه هم خدمت شنوندگان محترم این برنامه دارم، در خدمت شما هستم.
بله، خیلی ممنونم ازتون. آقای دکتر مقدم، یه موضوعی که اینجا مطرحه اینه که من در مقدمه صحبتام به این اشاره کردم که یکی از اتفاقاتی که در منطقه آزاد کیش افتاده و یکی از اون روش‌هایی که برای تامین مالیشون داشتن عرضه اوراق سکوک بوده. حالا از شما میخوام بپرسم که خرید و فروش اوراق سکوک به چه صورته؟ قبل از این اصلا بفرمایید که اوراق سکوک یعنی چی؟ چه چیزهاییست که شنونده های ما بیشتر آگاه بشن و بدونن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از آقای دکتر مظفری خدمت شما باید عرض بکنم که در بازار سرمایه ابزارهای مختلفی برای تامین مالی با توجه به نیاز شرکت‌ها و همچنین در واقع شکل و شمایل پروژه ها طراحی شده که عمدتا این ابزارها ابزارهای تامین مالی اسلامی هستند که تایید کمیته فقهی بازار سرمایه رو هم داره و با فقه و شریعت ما همخوانی داره. یکی از این ابزارها که خب جز اولین ابزارهای طراحی شده در بازار سرمایه ما هم هست،
بله،
سکوک اجاره هست، به معنی این که یک ناشری که نیاز به منابع مالی داره ولی یه سری دارایی هایی داره که شاید در حال حاضر این دارایی ها مولد نیستن. به تعبیر دیگه یعنی یک زمینی وجود داره، یک مجموعه دارایی ثابتی وجود داره، ولی خب هیچ در واقع استفاده ای اون شرکتی که نیاز به منابع مالی داره از اون نمی کنه. بازار سرمایه به شرکت ها با لحاظ یه سری شرایط این امکان رو میده که بتونن از این دارایی خودشون به شکل مولد استفاده بکنن و این رو پشتوانه جمع‌آوری منابع مالی خرد مردم قرار بدن و بر اساس اون تأمین مالی در بازار سرمایه به صورت عمومی انجام میشه. البته که ابزارهای مالی اسلامی که طراحی شده انواع مختلفی داره، اما سکوک اجاره یکی از پرکاربردترین هست برای تمام مجموعه هایی که دارایی ثابت مثل زمین، مثل کارخانه دارن و میتونن اون رو به عنوان پشتوانه تأمین مالی قرار بدن و از بازار سرمایه منابع مالی خرد رو برای پروژه های توسعه‌ای خودشون استفاده بکنن.
خب خرید و فروش این اوراق سکوک به چه صورت امکان پذیره؟
خب معمولا این پروژه های تأمین مالی پروژه های سطح کلان هست. همچنان که شما فرمودید در کیش، خب این پروژه بزرگی که تأمین مالی بیش از 300 میلیارد تومانی در فاز اول انجام شد، خب شاید بر گرده یک بانک خیلی سنگینی بکنه که برای یه پروژه‌ای که چند تا تسهیلات هم داده دوباره بخواد همچین منابع مالی رو برای این پروژه تزریق بکنه. برای اینکه یه اطمینان بخشی در بازار سرمایه ایجاد بشه، لازم هست ارکانی برای این تأمین مالی ایجاد بشه: مشاور پذیرش، امین، حسابرس، مسئول در واقع ناظر بر پروژه، که سلامت این در تأمین مالی رو برای کسانی که میخوان منابع تزریق بکنن و سرمایه گذاری بکنن بالا ببره. خوشبختانه این اوراق در سال گذشته در بورس منتشر شد، امکان خرید این اوراق برای همه مردم در سراسر کشور فراهم بود. خب اما در اون مقطع تعداد کسانی که خب صاحب سرمایه بودن مشارکت کردن، تأمین مالی در کسری از ثانیه، من فکر میکنم اون چیزی که در ذهنم هست اینه که در همون روز اول در همون ساعتهای ابتدایی انجام پروژه تأمین مالی انجام شد و منابع وارد پروژه شد و بخش قابل توجهی از سرمایه از بازار سرمایه تأمین شد. بعد از اون امکان معاملات ثانویه اونم فراهم میشه. یه مثال خدمت شما عرض بکنم، شاید امروز ما بریم یه تسهیلاتی از بانک مشخصی بگیریم، خب بانک وقتی این تسهیلات رو داد تا پایان دوره قرارداد بالاخره تعهد داره، ما هم تعهد داریم نسبت به اون. اما در بازار سرمایه اگر امروز به عنوان مثال من اوراق سکوک منطقه آزاد کیش رو خریدم، یعنی به منطقه آزاد کیش قرض دادم، ولی شاید توی دوره پروژه که در واقع این کار داره انجام میشه من به منابع خودم نیاز داشته باشم. بازار سرمایه بازار ثانویه‌ای برای این اوراق سکوک درست کرده که اگر فرض کنیم من بخوام این رو واگذار بکنم، اینو به یه شخص دیگه واگذار بکنم، خود پروژه متوقف نشه یا اون کسی که تأمین مالی کرده مشکل مالی پیدا نکنه، بلکه من بتونم تعهدات خودم رو منتقل کنم به یکی دیگه. در حال حاضر این امکان برای دیگران هست که اگر فرض کنید که اون دوستانی که یا سرمایه گذارانی که در ابتدا سرمایه گذاری کردن بخوان خارج بشن، دیگران در بازار ثانویه این تأمین مالی رو انجام.
بله آقای دکتر مظفری، حالا با توجه به اینکه صحبت از عرضه اوراق سکوک هست برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در منطقه آزاد، بجز عرضه اوراق سکوک چه روش‌های دیگه‌ای برای جذب سرمایه و تأمین مالی توی این مناطق تجربه شده یا داره تجربه میشه؟ آقای دکتر صدای شما خیلی کمه.
که بسیار کمک کردن به این موضوع و عرضه اوراق سکوک. خدمت شما عرض بکنیم که حالا من یه اشاره کلی بکنم که شرایط اقتصادیمون شرایط خاصی هست.
بله.
به همین دلیل باید تلاش بیشتری بکنیم برای اینکه راه‌های مناسبی رو برای تأمین مالی پروژه داشته باشیم. طبیعی است که امکانات و ظرفیت‌های بالقوه بسیار زیادی رو داریم و باید از اینها استفاده بکنیم برای تکمیل پروژه، برای اقدامات اساسی و اصولی که بخش عمده‌ای از اینها پروژه‌های زیربنایی مناطق آزاد هستن از جمله کیش. خب ما در کیش پروژه های بسیار متعددی رو داریم که به نظر میرسه اینها با شیوه مرسوم و معمول تأمین مالی که عمدتاً بانک ها بوده درآمد های خود ما در کوتاه مدت شاید نشه تأمین مالی کرد، بایستی شیوه های جدید رو به کار بگیریم، ابزارهای بازار سرمایه رو به کار بگیریم
و با سرعت پروژه رو به سرانجام برسونیم که هم به لحاظ اقتصادی برای ما آورده داشته باشه و هم طبیعتاً استفاده بکنیم از فرصت‌هایی که در اختیارمون قرار میدن به لحاظ اقتصادی. ما خوشبختانه در این حوزه حالا اوراق سکوک که آقای دکتر اشاره فرمودن اولین گام بود که ما برداشتیم برای ترمینال بزرگ کیش که برای 6 میلیون نفر مسافر پیش بینی شده. انتشار اوراق دین رو داریم که 600 میلیارد تومان خوشبختانه مقدمات برای هم شده، فکر می‌کنم در تیر ماه ان شاءالله این رو بتونیم عملیاتی بکنیم و برای پروژه زیربنامون استفاده بکنیم.
بله.
ورود کیش ایر به بورس رو هم در قالب الزامی که برای خصوصی داشتیم و هم بتونیم از اون محل تامین مالی بکنیم برای تجهیز نوگان و به هر حال به روز کردن تجهیزات نوآوریمون به طور طبیعی اقدام و اتفاق مؤثر و مفیدی هست. خوشبختانه دو تا مجوز صندوق زمین و ساختمان رو ما در سال گذشته مجوز گرفتیم که به ارزش 6000 میلیارد ریال هست، 600 میلیارد تومان، و یک صندوق املاک و مستغلات که بحث بزرگی هست. ما خیلی از دارایی هایی که داریم که در قالب اجاره داریم از اون استفاده میکنیم، امکان واگذاری اگر نباشه یونیت های اینا رو میتونیم عرضه بکنیم که این یه رقم 200000 میلیارد ریال، یعنی 20000 میلیارد تومان در این بخش ما میتونیم منابعی رو داشته باشیم. و شاید نکته مهم و کلیدی این هست که ما شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش رو مقدمات فراهم کردیم و مجوز اولی بورس رو گرفتیم برای ورود به بورس.
اینها برنامه هایی است که در آینده قرار اتفاق بیفته.
در حال انجام هست خانم.
در حال انجام.
بله بله. ما از اینا تقریبا بخش عمده‌ایش الان عملیاتی شده و به تعبیری وارد چرخه شده و داریم کار انجام میدیم. مثلا LC داخلی یکی از اون ابزارهای تامین مالی بود که البته با بانک‌های ملت و صادرات ما کار کردیم که هر کدوم 500 میلیارد تومان منابع در اختیار ما قرار دادن و ما با پیمانکارانی که در منطقه داریم برای سازمان کار میکنن تفاهم کردیم که بتونیم از این محل استفاده بکنیم. و محصول این اتفاقات این هست که عرض کردم ما خوشبختانه الان همه پروژه های زیربنایی سازمان که بخش از اونا به هر حال به دلیل عمدتاً مسائل مالی متوقف بودن در دوره‌ای، همشون فعال شدن و با سرعت و کیفیت داره انجام میشه و امیدوار هستیم که امسال سال 1399 بخش عمده از اینها به سرانجام برسه. ما پروژه بزرگی داریم در مجموعه مناطق غازه. من یه خبر خوبی رو عنوان بکنم که به نظر خودم امیدوار کننده است. بله. بسیار هم برای اتفاق بزرگی هست. 310 پروژه رو انشالله امسال به بهره برداری میرسونن که البته کیش هم در جزء همین هاست. 62000 میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی داره، 483 میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی و بیش از 66000 اشتغال رو داره. یعنی این اتفاق بزرگی که در مناطق آزاد رخ داده بخش عمده‌اش محصول همین رویکرد جدیدی هست که به تأمین مالی و منابع مالی به هر حال مطمئن در کشور به هر حال عزیزان ما داشتن. کیش هم خوشبختانه در این پروسه یا فرایند با کمک عزیزان و کمک دبیرخانه شورای عالی مناطق ما کرده و عزیزان ما مثل آقای دکتر حسینی مقدم که واقعا بی منت کمک کردن به ماها و البته قطعا همه مشمول الطاف الهی بودیم، قدم های خوبی برداشته شده که انشالله یه الگو و یک به حال نمونه باشه برای استفاده از ظرفیت های بالقوه در کشور
انشالله. آقای دکتر مظفری، با توجه به اینکه اشاره میکنید سال 99 قراره که چند پروژه به بهره برداری برسه، این جذب سرمایش از چه طریق های دیگری اتفاق میافته جدای از عرضه اوراق سکوک؟
بله، اوراق سکوک عرض کردم از طریق LC داخلی برای پروژه های زیر ساختی.
خب این مورد رو اشاره کردین و باز هم هست
انتشار اوراق دین رو ما داشتیم و داریم. صندوق زمین و مسکن برای بعضی پروژه ها داریم. و یک نکته قابل توجه و قابل برای اهمیت این هست که بخش عمده هم خوشبختانه ظرفیت ایجاد شده که بخش خصوصی سرمایه گذاری کردن. من نکته که میخوام عرض بکنم و باعث خوشحالی هست اینه که در شرایط فعلی ما در جزیره کیش قریب به 30000 میلیارد تومان پروژه در دست انجام داریم که عمدتاً بخش خصوصی علاوه بر پروژه های زیر ساختی که سازمان به عنوان حاکمیت برای دولت در جزیره انجام میده، بخش خصوصی در حال انجام هست. این 30000 میلیارد تومان به خاطر اینکه ذهن برای نزدیک بشه میشه یک سوم، بیش از یک سوم بودجه عمرانی کشور. یعنی میخوام عرض بکنم که این ظرفیت هایی که وجود داره و خوشبختانه در حال انجام هست، یعنی این نیست که بگیم حالا قرار هست انجام بشه و نمیدونم آینده طرف داریم، همین الان در حال انجام هست و این اتفاق اتفاق بزرگی. یعنی میخوام عرض بکنم ظرفیت جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد، حالا مشخصا کیش و بسیار از مناطق دیگه، اینقدر بالا هست که روی کرده بسیاری از سرمایه گذارانمون خوشبختانه این هست که بیان در مناطق سرمایه گذاری بکنن و این خودش البته باعث رونق میشه، باعث ارتقای مناطق میشه و